سلام و صد درود به شما دوستای عزیزم. امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون عالی باشه، پر از انرژی‌های مثبت باشید. من رینه سینانی هستم، مدرس دوره ماشین پولسازی، همین دوره‌ای که در حال گوش دادنش هستید و شما در حال حاضر در حال شنیدن جلسه دوم از قدم سوم هستید. نکته مهمی که من قبلا هم گفتم و این بارم میگم، ما هیچ گونه رضایتی نداریم، من و تیم سوخت جد، که این آموزش ها به صورت رایگان یا در صورت عدم پرداخت کامل مبلغ به مجموعه سوخت جد توسط افرادی که این دوره به دستشون رسیده استفاده بشه، به خاطر اینکه زحمت خیلی زیادی بابت این دوره کشیدیم و ارزش این دوره چند صد برابر مبلغ ثبت نامش هست. برای همین لطفاً اگه این دوره به دست شما رسیده از هر طریقی جز از وبسایت سوخت جد، لطفاً مبلغ کامل این دوره رو پرداخت کنید تا با رضایت خاطر من و تیم سوخت جد ازش استفاده کنید. خب رسیدیم به قسمت جذاب قدم سوم. آقا ما می‌خوایم بریم کارآفرین بشیم، همه چی هم عالیه، انرژی انگیزه عالی، درست ذهنیتمون رو درست کردیم، مدل کسب و کاری رو حدودی متوجه شدیم چیه، ایده چه ایده ای رو انتخاب کنیم. اول میخوام بهت بگم که اصلا چه ایده هایی رو نری سمتش، یعنی اگه ایدت از این دسته ها بود اصلا نری سمتش. هر ایده ای تو انتخاب کنی قابلیت این رو داره موفقت کنه. خب پس قدرت موفقیت یک کسب و کار تو ایده نیست، توی اجرای اون ایده است. نمونم خیلی زیاده، کسب و کارهایی که اومدن یک ایده رایج رو انتخاب کردن، اون ایده رو بهتر اجرا کردن و موفق شدن. همین الان شما ببین تو حوزه فست فود، انقدر فست فودی های جدید اومدن و موفق شدن، ولی ایده همونه، محصولاتی رو تولید کنی، خوراکی رو تولید کنی به صورت فست فود مکانیزه، اما بعضیا خیلی خوب اجرا میکنن، بهتر اجرا میکنن، ارزش افسوده ارائه میکنن، موفق تر میشن. حالا این ارزش افسوده میتونه اصلا توی ارائه اون محصول باشه، یعنی یه مثال ساده بهتون میگم، کباب ترکی مثلا توی تهران چند تا جا هست که خیلی معروفه، میرم اونجا کباب ترکی مثلا سفارش میدن. خب کباب ترکی که سفارش میدی بعد یک صف طولانی اونجا وایسی، بعد همونجا کبابا رو برات آماده میکنه، یه خورده اون محیط کثیف به نظر میرسه و کلن جو جویه که خانوادگی اگه بخوای بری اونجا خیلی سخته، احساس راحتی نداری. خیلی برای جوونها اون جو مناسبیه. یه برندی اومد به اسم دونر گاردن توی تهران، فکر کنم دو سه تا شعبه داره، داخل خود اون مغازه، یعنی اون جایی که شما میخوای بری رستوران سفارش بدی، پشت حتی دخل دونرها رو اونجا آماده میکنه که نشون بده خیلی تمیز داره آماده میشه و خیلی فضای آرامی رو ایجاد کرده که تو با خانوادت بری اونجا بشینی و غذا سفارش بدی. ایده همونه، فروش دونر، فروش کباب ترکی. اما چی فرق کرد توی این مدل کسب و کار؟ شیوه ارائه. یعنی من همون ایده رو برداشتم، نوع ارائه رو عوض کردم. یه مثال دیگه غذایی بزنم، حالا این ساعتی که گوش میدی نمیدونم که، ولی امیدوارم که گوشتتون نشه. آقای نصرت، کسی که برای اولین بار اصلا استیک ها رو گرون کرد، استیک خودش غذای گرونی بود، ولی وقتی نصرت اومد کلن لول استیک رو توی دنیا بالاتر برد و یک غذای لوکسش کرد. نصرت چی کار میکرد؟ میگفت که آقا من استیک ها رو دارم میپزم، بیام مثلا یه نمایشی هم اجرا کنم روی ارائه اون استیک. استیک رو که میذاش روی میز، میومد مثلا نمک رو میپاشید رو استیک، مثلا یه حرکت دستی داشت خیلی جالب، حالا میتونید تو این ویدیو ببینید. اینجوری مثلا جذاب میکرد، تجربه خوردن استیک رو جذابتر میکرد. همین، فکر نکنی اومد مثلا دستور پخت استیک خیلی خارق‌العاده‌ای رو اجرا کرد، نه، همین، خیلی خیلی ساده، فقط شیوه ارائه رو تغییر داد. همین، ایده همون ایده است. شمایی که میخوای اجرا کنی خیلی مهمه که سراغ ایده های جدید، ایده های انقلابی، ایده هایی که تا حالا هیچی از اجرا نکرده نری. و دلیلش هم بهت میگم. سراغ این ایده‌ای که بهت میگم نرو. ایده های جدید و خیلی خلاقانه. ایده هایی که رقیب نداره. یعنی خودت و خودت. هیچ کس تا حالا اون کار رو انجام نداده. این ایده ایده ای نیست که تو بخوای برای شروع بری سراغش. بذارش کنار. ببین تأکید میکنم برای شروع. اگه 10 میلیارد، 20 میلیارد، 100 میلیارد سرمایه داری، برو دنبال ایده‌ای که تا حالا هیچ کس شروع نکرده. اما میخوای شروع کنی، تازه وارد دنیای کارآفرینی بشی، از این ایده‌ها دور باش. ایده‌هایی که نمونه خارجی هستن و در ایران هنوز هیچ کس اجراش نکرده. این ایده برات سمه. این ایده برات سمه و موفقیتت رو تضمین نمی‌کنه، ولی احتمال شکستت خیلی بالاست. ایده هایی که زمان بره برای گرفتن نتیجه. اگه یه ایده میخوای اجرا کنی که میگی مثلا تو 3 سال آینده به سود میرسه، این ایده ای نیست که بخوای برای شروع انتخاب کنی. بذارش کنار. ایده هایی که تکنولوژی هیچگونه دخالتی توش نمیتونه داشته باشه، این ایده هم برای تو نیست. یعنی نمیتونی یک جوری ربطش بدی به گوشی موبایل، به لپتاپ، به اینترنت. این ایده ها هم بذار کنار. حالا دلیلی که گفتم دنبال ایده های جدید نرید اینه که شما به عنوان کارآفرین هایی که تازه میخواید شروع کنید، تازه میخواید خود اشتغال بشی، بعد از خود اشتغالی بری وارد کارآفرین بشی، اول مسیر منابع محدودی داری. یعنی یه مقدار پول داری، یه مقدار زمان داری، یه مقدار انرژی داری، یه مقدار دانش و تجربه داری. اینها رو باید بهینه استفاده کنی. یه مثالی برات میزنم که برای همیشه توی ذهنت حک بشه که چرا من نباید دنبال ایده های خیلی عجیب و غریب و جدید و نمیدونم خلاقانه و نمیدونم مثلا نوآوری بسیار زیاد بری. فرض کن که مثلا توی یک پاساژ، توی یک قسمت زیرپله یک مغازه داری. این شرایط نمادین کارآفرینی توه. خب بعد توی طبقه همکف روبروی در ورودی یک فروشگاه بزرگ دقیقا داره همون کاری که تو داری انجام میدی رو انجام میده. یعنی داره مثلا همون محصولات که تو داری میفروشی اونم میفروشه. تو اون پایین توی قسمت زیرپله‌ای، یعنی سرمایت محدوده، زمانت محدوده، فضای کاریت، نیروی انسانیت، همه این چیزات محدوده. ولی اون مغازه بزرگ رقیبته همه اینا رو نامحدود داره، کاملا نمادینه. تو میای یه ایده انقلابی رو میگی من بیام پیاده سازی کنم. چیکار میکنی؟ مثلا میگی که آقا من دارم مبل تولید میکنم. مثلا میگم مبلا 4 پایه بودن تا الان، من میام با یه ایده مبلای 3 پایه تولید میکنم که میزان مصرف چوب یا فلز کمتر بشه، هزینه بیاد پایین تر که من بتونم مثلا حاشیه سود فروش بیشتری داشته باشم. مثلا تو میای این ایده رو اجرا میکنی، چون تا حالا کسی اون ایده رو اجرا نکرده. ایده جدیدی ها، نه روش ارائه. من دارم راجع به ایده های جدید صحبت میکنم. یعنی میگم ایده جدید ممنوع، دلش هم اینه. حالا میگه این ایده جدید رو ارائه میکنی، میگه آقا مبل های 3 پایه، کلی میری براش تبلیغ میکنی، هر هزینه توی جیبت هست صرف میکنی بابت تبلیغ که به مردم بگی آقا این مبلا مثل همون مبله 4 پایه هستن، قیمتش هم ارزون تره، تازه شیک هم هست، تازه نوآوری داره توش، تازه بهتر هم هست از هر نظر، بیاید این مبلا رو بخرید. کلی هزینه میکنی تا به مردم بفهمونی که این ایده خوبه، عالیه، مثل ایده‌های قبلی هم کار میکنه، همه چیش هم درسته، بیاید از من بخرید. مردم وقتی میان وارد اون پاساژ میشن، درسته مغازه تو باعث شد که این مردم وارد اون پاساژ بشن، اما وقتی اون مغازه بزرگ رو میبینن میگن ما که میخوایم مبل 3 پایه بخریم، بریم از همین مغازه بخریم. اون مغازه هم اگه ببینه تقاضا برای این مبل هست، 10 برابر تو با 10 برابر کیفیت تو اون مبلا رو تولید میکنه، با نیروی انسانی بهتر، تبلیغات بیشتر، اون مبلا رو میفروشه. و چه اتفاقی افتاد؟ تو کلی هزینه کردی برای یک ایده جدید، کلی تبلیغات کردی، اما سودش رو یک نفر دیگه برد. مردم رو تونستی بکشونی به اون مغازه، اما مردم وقتی اومدن توی اون پاساژ رفتن سراغ اون مغازه بزرگه، مغازه قدیمیه، مغازه‌ای که خیلی قبل‌تر اونجا بوده، مغازه‌ای که مشخص سرمایه بیشتری داره، اعتبار بیشتری داره. به خاطر این میگم دنبال ایده جدید نرید. وقتی دنبال ایده جدید میری، تو باید به جای بازاریابی بازارسازی کنی. و وقتی بازارسازی کردی، یعنی به مردم فهموندی که آقا این ایده جدید اینجوری کار میکنه و به نفع شماست، مردم وقتی بخوان تصمیم بگیرن خرید کنن، میرن سراغ کسی که همین ایده جدید رو داره تولید میکنه ولی قدیمی تره، اعتبار بیشتری داره، کیفیت محصولش بالاتره و شناخته شده تره. پس به خاطر این دلیل دنبال ایده جدید اصلا نرو. یکی از اشتباهات بیزینسی من که داشتم همین بود برای شرکت تلواش. تلواش رو که ما رو اندازی کردیم، ایده جدیدی بود. تا حالا کسی ندیده بود که مثلا بیان درب منزل ماشین رو بشورن برن. کاری که ما بعد انجام میدادیم قبل از تبلیغات، یعنی قبل از بازاریابی، این بود که ازم بازارسازی کنیم. یعنی این نیاز رو ایجاد کنیم برای مردم که آقا شما نیاز داری که یک نفر بیاد درب منزل یا درب شرکت یا درب محل کار ماشینت رو بشوره بره، تو دیگه نرید توی کارواش مثلا وقتت رو تلف کنی. زمان خیلی زیاد، هزینه خیلی زیادی رو صرف این کردیم که اصلا بازارسازی کنیم. وقتی بازارسازی کردیم، برای جذب نیروی انسانی زمان و هزینه خیلی بیشتری رو صرف کردیم تا درک کنن این کار چیه، دقیقاً چه کاری باید انجام بدن. و چون منابع ما محدود بود، خیلی فشار اومد به ما برای اینکه بتونیم این ایده رو جا بندازیم. درسته به هر نحوی شده با خلاقیت، با تجربه‌ای که داشتیم، با دانشی که ما از قبل توی حوزه آنلاین داشتیم، یعنی مزیت ما نسبت به رقبا این بود که توی حوزه آنلاین خیلی قوی‌تر عمل می‌کردیم و این برای برنده ما بود. رقیبایی داشتیم که سرمایه‌های چند ده میلیاردی رو صرف این کار کرده بودن، اما ما رو بیشتر میشناختن به خاطر اینکه ما خلاقانه تر و با هوشمندی بیشتری توی فضای آنلاین تبلیغات میکردیم که همه اونها رو میخوام توی این دوره بهت آموزش بدم. خیالت راحت. اتفاقی که برای ما افتاد، درسته که در ماه دوم دیگه ما به سودآوری رسیده بودیم، اما خیلی برای ما رقابت سخت شده بود، چون تمام اون ایده‌ای که داشتیم اجرا میکردیم، رقبای ما با قدرت خیلی بیشتری همین که تصمیم میگرفتن اجراش کنن 10 برابر ما رشد میکردن. یعنی اگه ما ایده ای رو پیاده سازی میکردیم برای تبلیغات، برای اقناع مخاطب، درسته مثلا بر فرض نیست ما 10 تا مشتری جذب میکردیم از اون ایده، از اون تبلیغ، رقیب ما همون ایده و همون تبلیغ رو استفاده میکرد و 100 برابر ما مشتری جذب میکرد. چرا؟ چون سرمایهش بیشتر بود، نیروی انسانیش بیشتر بود، دغدغه های مالیش کمتر بود، منابع بیشتری در اختیارش داشت. همین، به همین سادگی. حالا بنا به دلایلی بعداً تصمیم گرفتیم که تلواش رو متوقف کنیم، که کامل ترش رو من توی دوره سیستم ارتعاش گفتم، چون بیشتر از بحث تکنیکال مباحث ذهنی بود که تصمیم گرفتم تلواش رو متوقف کنم فعلا. اما حالا برگردیم به سر اصل مطلب. اگه میخوای همین الان بدونی که چه ایده های بهت پول میده، یعنی همین الان بری سراغش، اون ایده برات پول سازه، اون ایده میتونه سریع به درآمدزایی برسه، این ایده هایی که بهت میگم رو برو سراغش، شک نکن، وقتم تلف نکن. ایده هایی که عالی هستن و سریع تو رو به پول میرسونه. 1. ایده هایی که توش دست زیاده، رقیب فراوان. این ایده عالیه. یک باور اشتباهی که اکثر غیر کار آفرین ها دارن اینه که فکر میکنن جایی که رقیب زیاده فرصت کمه. برعکس دوست من، جایی که رقیب زیاده فرصت زیاده، جایی که رقیب زیاده نیاز زیاده. تو اگه میبینی یک ایدهی رقیب زیاده، دست زیاده توی اون ایده، بدون که تقاضا توی این ایده زیاده و این خبر خوبیه. خبر خوبه چون رقیب‌های تو قبل از تو بازارسازی کردن، به مردم فهموندن که این ایده چیه، این کالا چیه و چه نیازی دارن که اون کالا رو بخرن و چرا باید اون کالا رو بخرن. تنها کاری که تو باید انجام بدی اینه که با هزینه خیلی کمتر بگی که منم همین کالا رو دارم تولید میکنم، اما با این ویژگی بیشتر. همین. و این عالیه. توصیه میکنم حتما حتما اگه میخوای شروع کنی، برو سراغ ایدهایی که دست زیاده، رقیب زیاده، بازار خیلی خروشانه توی اون قسمت. نری سراغ ایده‌ای که بگی مثلا هیچ کس نرفته اینجا من برم زرنگم. نه، اتفاقا برعکس، تو باید به فراوانی باور داشته باشی، بگی اگه این همه رقیب دارن کسب درآمد میکنن، خب پس منم میتونم برم از اینجا شروع کنم. حالا رفتی وارد اون حوزه شدی، برو سراغ این که چجوری من یک ارزش بیشتری به این ایده فعلی بدم، چجوری بهتر ارائه کنم، چجوری بهتر خدمات رسانی کنم، چجوری بهتر پشتیبانی کنم، تا اون ایده، ایده با ارزشتری در کنار ایده‌ای که در حال حاضر رقیبان دارن میفروشن باشه. همین. تو اگه بخوای یه دونه لیوان بفروشی، دیگه لازم نیست به مردم بگی که آقا چرا به لیوان احتیاج دارید. مردم میدونن چرا به لیوان احتیاج دارن، قبلا این بازارسازیش صورت گرفته. تو میخوای یه لیوان بفروشی، دیگه لازم نیست به مردم بگی آقا حجم این لیوان چقدره، چقدر آب توش جا میگیره. مردم دیگه میدونن حدوداً چقدر آب توی این لیوان جا میگیره. تنها کاری که تو باید انجام بدی بگی آقا این لیوان رو شما تا حالا داشتید؟ مثلا شیشه‌ای بود، من اومدم براتون پلاستیکیش کردم. یا اصلا پلاستیکی بود تا الان، توش مثلا آب جوش می‌ریختی، دستت داغ می‌شد، اذیت می‌شدی برداری. من اومدم یه لایه مثلا ضد حرارت پلاستیک ضخیم‌تر دورش گذاشتم که از این لایه ضخیم برداری این لیوان رو، دیگه اذیت نشه. همین، تموم شد رفت. یا نه آقا شما تا حالا لیوانا رو استفاده می‌کردی برای آب خوردن، من حالا لیوان‌هایی رو اومدم تولید کردم که نه تنها می‌تونیم باش آب بخوری، چای بخوری، قهوه بخوری سر کار، وقتی هم نگاش می‌کنی پیام‌های مثبتی روی لیوان هست، بهت انرژی و انگیزه میده. یه ارزش کوچیک به اون ارزش‌های رایج اضافه کن، این میشه یه ایده موفق. همین. نمی‌خوای شق القمر کنی، نمی‌خواد مثلا بری ایده انقلابی که تا حالا هیچ کس نرفته سراغش و با ترس و لرز راجع به این ایده اینور اونور صحبت کنین. اصلا من تعجب میکنم بعضی وقتا تو جلسات مشاوره طرف چند میلیون خرج کرده که یک ساعت مشاوره خصوصی داشته باشه با من، که دیگه الان نداریم اصلا مشاوره خصوصی. بعد اومده میگم خب ایده چیه، بگو کمکت کنم. نه، این ایده سیکرته، رمزه. میگم عزیز من فکر کردی مثلا من ایدت رو بفهمم میرم اجرا میکنم؟ من خودم پر از ایدم. یا حتی اگه بخوام اجرا کنم، من ایدت رو تونستم اصلا بدزدم و اجرا کنم. اون چشماندازت رو که دیگه نمیتونم بدزدم. اون چشمانداز تو ذهن توئه که چجوری میخوای اون ایده رو اجرا کنی، چه برنامه براش داری. پس نترسید از اینکه ایدتون رو بگید. اتفاقا بهتر وقتی ایدت رو میگی هی بازخورد میگیری، میفهمی خوبه بعد مردم چه نیازی دارن. ایده‌ای که میتونه پولساز باشه، گزینه دوم چیه؟ ایده‌ای که مصرف روزانه مردمه. اگه بری سراغ محصولاتی که مردم روزانه مصرف میکنن، اون ایده ایده خوبیه. ایده سوم، ایده‌هایی که نیاز به معرفی زیادی ندارن. یعنی تو اگه میخوای یک محصولی تولید کنی که خیلی معرفی سختی داره، باید توضیح بدی اون محصول رو، محصول خوبی نیست. برو سراغ ایده هایی که نیاز به معرفی زیادی نداشته باشه. چهارم، ایده هایی که نمونه بهتر شده یک ایده فعال حال حاضر باشه. اگه همین الان یه ایده هست، مثلا تو میری یه خودکار میگیری دستت، میگی این خودکاره اگه درش اینجوری باشه بهتره، بیام همین خودکار رو تولید کنم با در اینجوری. من مثلا تیشرت میخرم، تیشرت های من مثلا این قسمت بیشتر نخنما میشه یا زودتر پاره میشه، من بیام همون تیشرت رو تولید کنم، این قسمت رو پارچه بهتری براش انتخاب کنم. یعنی ایده ای که همین الان نمونه حال حاضر داره، اجرا شده، فعاله، تو میری یک نمونه بهتر شده اون ایده رو انتخاب میکنی. ایده هایی که سریع قابل امتحان کردن باشه، ایده های خیلی خوبیه. یعنی برو سراغ ایده هایی که همین امروز بتونی سریع یک نمونه درست کنی، بری توی بازار و نیاز سنجی کنی، ببینی اصلا نظر بازار چیه راجع به این ایده. اون ایده ایده خوبیه. یعنی سریع بتونی اجرا کنی و نتیجهش رو ببینی. نکته چهارم، ایده هایی که با هزینه خیلی کم بشه امتحانش کرد. برای شروع این ایده ها عالی هستن. یعنی تو اگه بخوای مثلا میگم کارآفرینی کنی در حوزه آموزش، میگی چی؟ میگی آقا من برم 4 تا کتاب توی این حوزه مخصوص بخرم، مثلا در حوزه MBA مدیریت، 4 تا کتاب بخرم، حالا این کتابا رو خلاصه شده توی این وبسایت آموزش بدم قدم به قدم، بعد یک سیستم حق اشتراکی براش طراحی کنم که کاربر بیاد حق اشتراک پرداخت کنه، قدم به قدم این آموزش رو بخونه، با من بیاد جلو و از علم MBA آگاه باشه. مثلا این یه ایده ای هستش که تو از روزی که تصمیم میگیری تا روزی که بخوای اجرا و پیاده سازی کنی شاید نهایتا یک ماه زمان بگیره ازت، نهایتا خودت نمیتونی طراحی کنی، یه طراح میگیری و چون ایده ساده است، ایده پیچیده ای نیست، همه میتونن برات اجراش کنن. میری یه برنامه نویس اصلا پول میدی بهش، میگی بیا اینو طراحی کن، یا اصلا بیا با من شریک شو تو این ایده برای اجرا، همین. یعنی خیلی سریع میتونی بفهمی که ایده درسته یا نیست. این از مبحثی که چجوری تشخیص بدیم چه ایده خوبه چه ایده بده برای شروع. ببینی من تاکید میکنم ها، فردا دوستان نیان ایراد بگیرن که آقا پس شرکت اپل مثلا اینقدر نوآوری کرد، مگه کار اشتباهی کرد؟ شما اگه اندازه شرکت اپل سرمایه اولیه داری، برو سراغ نوآوری، خیلی هم خوبه اتفاقا. اما اگه میخوای تازه شروع کنی، سرمایت محدود، منابع انسانی نداری، میخوای تازه اصلا وارد بازار بشی، بفهمی اصلا کجای این بازار میتونی جا بگیری، تو باید از این ایده‌ای که بهت گفتم شروع کنی. وقتی شروع کردی، حالا منابعت هر چقدر بیشتر شد، برو دنبال ایده های بکرتر. توی جلسه بعد میخوام بهت بگم که خب یه ایده رو که انتخاب کردی چجوری تست کنی، چجوری متوجه بشی که این ایده میتونه موفق بشه یا خیر، و وقتی متوجه شدی که چجوری میتونی موفق بشی، چجوری بری امتحانش کنی اون ایده رو. با من همراه باش در جلسه سوم، قدم سوم منتظرت هستم. فعلا خدا نگهدار.